بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث تاریخ فلسفه مباحث گوناگونی رو ذکر کردیم، یه سری دیدگاه‌هایی رو در مورد فلاسفه اشراق و نشاق که مطالعه مطرح کردیم، تفاوت این دیدگاه‌ها رو گفتیم. به نظرم رسید بپردازیم به مهمترین فلاسفه مسلمان که در طول تاریخ ما باهاشون مواجه بودیم، لذا احساس کردم در مورد ابن سینا سخن زیاد گفته شده، بحث زیاد شده، ولیکن در مورد سهروردی هیچ مطلبی تاکنون نگفتیم. سهروردی رو میدانید، شیخ شهاب الدین سهروردی مؤسس حکمت الاشراق است. از جمله فلاسفه مسلمان است که خود یک مکتب فلسفی مستقلی را در بستر فلسفه اسلامی ایجاد کرد به نام فلسفه اشراق. پیش از او فلسفه مشاک افرادی مانند فارابی و ابن سینا پرچم دارش بودن به شهرت رسیده بود و ایشون اومد یک رویکرد جدیدی رو در فلسفه اسلامی آغاز کرد که میخوایم اینها رو به صورت مختصر و مفید خدمت شما بدیم. خوبه که از بیوگرافی و زندگی ایشون یه چند سطری مطلب گفته بشه، بعد وارد بشیم به دیدگاه ها و اینها و ویژگی های اجتماعیشون، یه سری آثاری که نوشتن، منطقی که ایشون دارن و نوآوری هایی که بعضی در اونجا گفته و فلسفه اشراقشون که یک توضیح مختصری در موردش داده بشه و این بحث سهروردی رو به پایان برسید. خب گفته شده که شهاب الدین سهروردی در قرن ششم یعنی سال 549 در دهکده سهرورد متولد شد. یه تحصیلات مقدماتی داشته که شامل حکمت و منطق و اصول فقه بود و استادش جالبه که همون استاد فخررازی بوده، مجد الدین جیلی، استاد فخررازی در مراغه از ایشون این مطالب گوناگون رو یاد گرفت. همیشه باید گفت هم مباحثه فخررازی بوده، همون فخررازی معروفی که اومده شرح نوشته بر کتب ابن سینا مثل اشارات و تنبیهات و خودش هم کتاب‌های متعددی در حکمت نوشته. البته خیلی از اینها رویکرد انتقادی داشت چون ایشون بیشتر به متکلم شهرت دارد، اگرچه فلسفه هم الحق و الانصاف خوب آموخته بود فخررازی، به ویژه اینکه وقتی به شرح ایشون از اشارات و تنبیهات مراجعه میکنیم شما میدونید که فخررازی جز قبل از خواجه نصیر طوسی به اشارات و بر اشارات و تنبیهات شرح نوشت. شرحی که فخررازی بر اشارات و تنبیهات نوشت الحق و الانصاف یکی از شرح‌های بسیار روان محسوب میشه، شمرده میشه، قلمش روانتر از قلم خواجه نصیر هست و انسان آزاداندیش اگر وارد اشارات و تنبیهات ابن سینا بشه و این دو شرح را بدون پیشزمینه ذهنی اگر بخواد با هم مقایسه کنه قطعاً به این نتیجه میرسه که عبارات فخررازی در شرح عبارات ابن سینا بسیار روانتر، منطقیتر و سلیستر نگاشته شده تا عبارات خواجه نصیر طوسی. اگرچه خواجه نصیر طوسی هم از حیث محتوا بر فخر غلبه دارد، خب فخر رازی در عین اینکه اومده اشارات و تنبیهات ابن سینا رو شرح داده ولی خیلی جاها هم آمده نقد کرده، انتقاد کرده از ابن سینا، اگرچه بسیاری از انتقادات او قابل پاسخ بوده، لذا خواجه نصیر طوسی که بعد از فخر رازی اقدام به شرح اشارات کرد، یکی از اهدافش این بود که در ضمن شرح عبارات شیخ در کتاب اشارات و تنبیهات به شبهات و اشکالات و انتقادات فخررازی هم پاسخ بده. از اون پاسخهایی که خواجه به فخر داده بعضی جا قشنگ مشخص میشه که فخررازی مطالب رو درست متوجه نشده، اگرچه فخر قبل از اینکه زبان به انتقاد بگشاید و نقد بکنه برخی از عبارات شیخ را یک شرح روانی از عبارات شیخ میده و وقتی انسان مراجعه میکنه به شرح فخر بهتر عبارات شیخ رو متوجه میشه تا اینکه بخواد به شرح خواجه مثلا مراجعه بکنیم، اگرچه هر کدوم از اینها نقاط قوت و ضعفی نیز دارن. اون فخر رازی که به امام المشککین معروفه، یعنی رهبر اهل تشکیک، که شد در مباحث فلسفی خیلی تشکیک میکرد و در این حال مباحث نابی هم در همون فلسفه تحقیقات فقه باعث شده که پدید بیاد، این امام المشککین فخر رازی هم مباحث شهاب الدین سهروردی بود و این دوتا هر دو شاگرد مجد الدین جیلی بودن و انقدر تو این علومیشون آمد، سهروردی آمد تمرین و اینها کرد، یه به تیز ذهنی و نیکندیشی و قوت هوش و اینها مشهور شد. بعد از اینکه به درجه ای از
استادی در فلسفه رسید، به اصفهان مهاجرت کرد. تو قرن ششم هجری اصفهان مرکز علم و فکر بود، یعنی مرکز علم و اندیشه بود. شاید بشه گفت شبیه قم امروزی ما یا همین مشهد خودمون، حوزه علمی مشهد یا حوزه علمی قم که مرکز علم است، علوم اسلامی است، اون موقع اصفهان نقش رو ایفا میکرد. در محضر ظهیرالدین قاری اومد شاگردی کرد و چی شد؟ به درجات عالی علمی رسید. حتی گفته شده که وقتی که شما میدونید سهروردی در سن دوروبر 30 سالگی به دست علمای ظاهرگرایی که با فلسفه و عرفان و تصوف سر ناسازگاری داشتن کشته شد، یعنی اینا سعایت کردن نزد حاکم زمان و حکم کفرش رو اومدن اثبات کردن که خواهم گفت، و این باعث شد که این حکیم اشراقی یا بگید حکیم بزرگ اشراقی زودتر از دنیا رحلت بکنه و ما نتونیم اون مکتب و نتونیم اون مکتب اشراق رو آنگونه که باید شاید به سر منزل مقصود برسانه و در اون سطح عالی که لازم بود بتونه تألیف بکنه. چون میدونید درسته که سهروردی نوآوری هایی داشته و توانسته یک سبک جدیدی در فلسفه اسلامی با نام حکمت الاشراق پیاده بکنه که حالا مفصل توضیح خواهم داد، ولیکن ایرادات کمی هم نداشته، یعنی خیلی از حرفای ایشون از سوی ملا صدرا که مؤسس حکمت متعالی است مورد نقد و ابرام و نقض قرار گرفته. لذا عقیده بنده اینه که اگر ایشون زنده میماند و فرض کنید 60 سال عمر میکرد مثل ملا صدرا، چه بسا او حکمتی که آورده بود یه چیزی شبیه حکمت متعالی یا حتی قویتر یا حداقل برابر او میشد، چون بالاخره خیلی تفاوت داره که انسان در سن 30 سالگی از دنیا برود و فرصت اندیشیدن بیش از این پیدا نکنه، یا اینکه در سن 60 سالگی 65 70 سالگی از دنیا رحلت کنه. بسیار مهمه و هم به نظر میرسه همین مرگ زودرس یا شهادت زودرسی که دامنش سهروردی رو گرفت باعث شد که بسیاری از اون نوآوری هایی که میتوانست در باقی عمر خودش انجام بده نتونست به اونها برسه. خب ایشون بعد اینکه تحصیلات رو در سفرهایی که در داخل ایران انجام داد به پایان رسید، تو خود ایران از بسیاری از شیوخ تصوف دیدن کرد، شیوخی که اصطلاحاً سبک و سیاق تصوف و عرفان رو داشتن، و خودش هم دوره‌های طولانی در اعتکاف کرد و عبادت کرد و تفکر می‌کرد در مثلا نعمت‌های الهی در آثار خداوند متعال. از باب تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه به آناتولی سفر کرد، به شامات سفر کرد، بعد اومد در دمشق به حلب رفت، با پسر صلاح الدین ایوبی در حلب دمشق دیدار کرد. اون صلاح الدین ایوبی همون سردار معروف مسلمانان در جنگ‌های صلیبی است. ایشون با پسر او دیدار کرد که شنیده باشید اسمش رو، جنگ‌های صلیبی که میان مسلمانان و مسیحیان رخ داد، یک سرداریش و فرماندهیش با صلاح الدین ایوبی بود که سهروردی در سفری که به شامات و دمشق و حلب و اینها داشت با پسر صلاح الدین ایوبی دیدار کرد. ملک ظاهر که همون پسر صلاح الدین ایوبی است، محبت شدیدی نسبت به صوفیان داشت، هم صوفیان هم علما، لذا خود به خود مجذوب این حکیم شد و از او خواست که در دربار حلب بمونه. سهروردی هم که دیگه عشق شدیدی به مناظر اینجا داشت، خیلی مثلا سرسبز بود، پذیرفت و در دربار عموم، لذا او همونجا بود که سهروردی کتاب بزرگ خودش رو که موسوم به حکمت الاشراق است و در سبک و سیاق اشراقی نوشته شده به پایان برد، یعنی اونجا تعریف کرد حکمت الاشراق رو. منتها شاید مشکلی که سهروردی داشت در کنار اون ذکاوت و تیزهوشی که در فلسفه داشت، یکی از مشکلاتی که همه تصریح کردن تاریخ نویسان این بود که در مناظره ها و بحث و جدل خیلی بی احتیاط بود، بی پرده آشکارا می اومد بحث می کرد و هر کسی وارد بحث می شد و این باعث شد که دشمنان فراوانی پیدا بکنه. دیگه شما میای با هر کسی وارد بحث میشی، رک صحبت میکنی، شاید بعضی وقتا منجر به تندی بشه. خب اون شخصی که جلوی شما شکست میخوره تحقیر میشه و همین تحقیر شدن سبب میشه که حس حسادت در او برانگیخته بشه، مخصوصا از سوی علمای قشری یا ما میگیم علمای اهل ظاهر که مثلا خیلی به فقه و اصول میچسبن، فکر میکنن کل دین همین فقه و اصول است و فلسفه و کلام عرفان رو نه تنها قبول ندارن بلکه آموختن اینها رو چی حساب میکنن؟ کفر حساب میکنن. شاید بگیم نمونه بارزش هم این تفکیکی هایی هستن که در مشهد و جاهای دیگه ما امروزه میبینیم که بیشتر به همون ظواهر و علوم ظاهر که فقه اصوله چسبیدن و از علوم باطن که فلسفه و حکمت و عرفان و امثال این هاست غافلن و حتی هر کسی که تو این علوم تحصیل بکنه یا تدریس بکنه را تکفیر میکنن متاسفانه. همین بی احتیاطی ها و اصطلاحاً رک سخن گفتن ها باعث شد که بعضیا بیان چی بگن، بیان اینو متهم بکنن که شما خلاف اصول دین سخن میگید، یعنی حکم کفرش رو میخواستن ثابت کنن، گفتن آقا شما خلاف اصول مسلم دین و شریعت اسلامی دارید حرف میزنید. همین چیا اصطلاحاً حسادت ها و دشمنی ها باعث شد که این افراد و علمای اهل ظاهر برن پیش همون ملک ظاهر که پسر صلاح الدین ایوبی بود و خیلی علاقه به اهل تصوف و دانشمندان داشت، به او بگن که در واقع او رو به قتل برساند، حکم کفرش رو صادر کردن. و این هم ملک ظاهرم چون دیگه مجذوب سهروردی شده بود، خب این اومد چیکار کرد؟ قبول نکرد حرف اینها رو. لذا این پدر سوخته ها، این علمای اهل ظاهر بلند شدن پیش پدر ملک ظاهر، یعنی خود صلاح الدین ایوبی رفتن و او رو به الحاد و کفر متهم کردن نزد صلاح الدین ایوبی. علمای حلب هم مجموعتا اجماع کردن، همین علمای اهل ظاهر گفتن که خون چنین کسی چیه؟ مباح است. خونش مباحه چون حکم الحاد و کفرش رو ثابت کردن دیگه. او صلاح الدین هم که تازگی اومده بود از سوریه و اونجا در واقع پیروز شده بود به صلیبیان و مسیحیان، برای اینکه اون اعتبار خودش رو حفظ بکنه، چون حفظ اعتبار صلاح الدین بستگی به این داشت که همون علمای اهل ظاهر اینو تاییدش کنن دیگه. برای اینکه نیاز به تایید علمای اهل ظاهر داشت، مجبور شد که در برابر درخواست اینها تسلیم بشه و حکم قتل و کفر سهروردی را متاسفانه امضا کرد و لکه ننگی شد بر این صلاح الدین ایوبی که عرضه مدیریت گرچه جایی نداشت و سبب شد که اصطلاحاً یک مظلومی، اون هم حکیم مظلومی چون سهروردی، به قتل برسه متاسفانه. خب همین صلاح الدین اومد پسرش ملک ظاهر رو مجبور کرد که سهروردی رو در سال 587 5 رجب 587 زندانیش بکنه و گفته شده که تو همون زندان از دنیا رفت و هنگام مرگم 38 سال بیشتر نداشت. و البته بعضی هم گفتن که متاسفانه بعضی ها اینجوری گفتن سهروردی را در پوست الاغ سوزاندند، یعنی کشتنش، و معروف هم هست که او را شهید میگن بعضی ها. یک نکته جالبی هم که در باب زندگی سهروردی هست، معاصر بودن شمس تبریزی با خود شهاب الدین سهروردی است. شمس تبریزی که مولوی بسیار از او سخن گفته و یه دیوانی به نام همون نوشته، دیوان شمس، اگر شنیده باشی. مولوی در واقع شمس را اصطلاحاً مرید خود میدان، در واقع استاد خود میدانست و بهش ارادت میورزید. گویی شمس استاد سیر و سلوکی مولوی بوده. همین شمس معروف به شمس تبریزی از معاصران شهاب الدین سهروردی است. نکته دیگه‌ای که در مورد سهروردی خوب دونسته بشه، همون خصوصیات اجتماعیشه که به صورت اجمال بهش اشاره کردم. بعضی گفتن که رفتار سهروردی خالی از غرابت نبوده. یعنی چی؟ یعنی در عین اینکه می اومد از خلق کنارگیری میکرد، خلوت گزینی میکرد، از او بر هم اهل بحث و مناظره و جدل بوده و خیلی رک و پوسکنده می اومد با مخالفان خودش میشست مناظره میکرد. شاید اگه این میل به مناظره سهروردی نبود، این سبب نمیشد که اون قشریان یا علمای اهل ظاهر بر علیه او برانگیخته بشن و حکم کفرش رو صادر کنن، حکم الحادش رو صادر کنن و پیش مثلا صلاح الدین ایوبی برن و حکم قتل او رو امضا بگیرند و بعد بیان بکشنش. همین مناظراتی که ایشون داشت متاسفانه به این شکل سبب شد که دشمنان و حسودانش چی بشن؟ زیاد بشن. و این خیلی مهمه انسان اینها رو متوجه باشد. شما میدانید هر حرف حقی را هر جا و در هر زمان نباید گفت، یا بگید هر حرف حقی را به هر شکل و به هر شیوهی نباید گفت. خیلی وقت شما میتونید حرف حق را بزنید با بیان خیلی سلیس روان، بدون اینکه همراه با تندی باشد و تأثیر خودش را هم بذاره. میتونید حرف حق را بزنید بدون اینکه هی برید این ور اون ور بشینید مناظره بکنید. البته تو فضای فعلی ما ایرادی نداره، چون الان جمهوری اسلامی است و نظامی که غالبه نظام تشیعه، لذاست که مشکل. ولی اون زمان اینطوری نبود متاسفانه. این حسودان و اینها و خود اون حکومتی که سر کار بود خیلی حمایت از این موارد نمی کرد. اگر علمای اهل ظاهر حکم به الحاد کسی می کردن سریع می پذیرفتن متأسفانه، البته به خاطر اغراض سیاسی که خدمتون عرض کردن. این تبلیغات علمای اهل ظاهر علیه سهروردی تا جایی تأثیر گذاشته بود که او آدمای معمولی، این انسان‌ها و افرادی که در جامعه رفت آمد می‌کنند، بقال و قصاب سر کوچه هم او شیخ رو به دیوانگی متهم می‌کردند. سدید الدین معروف به ابن رفیقه تو یکی از کتاباش اینجوری می‌نویسه در مورد نگاه مردم اون زمان به سهروردی، تعبیرش اینه، من این عبارتشو می‌کنم، نگاه کنید: یه روزی با شیخ شهاب الدین در مسجد جامع راه می‌رفت. او جبه کوتاه آسمانی رنگی پوشیده بود، جبه لباسایی بود که اهل تصوف و صوفیا می‌پوشیدند و چیز پارچه‌ای را به سر بسته بود. یکی از دوستان مرا با او دید، مرا به کناری کشید و گفت: مگر کسی نبود با او راه بروی که با این خربنده حرکت می‌کنی؟ گفتم: ساکت باش، مگر او را نمی‌شناسی؟ گفت: نه، او را نمی‌شناسم. گفتم: این عالم وقت و حکیم عصر است، این جوان پریشان ظاهر شهاب الدین سهروردی است. در موردش گویند که شیخ به مقامات عالیه و نهایت مکاشفه رسیده و صاحب کرامات و خوارق عادات گردیده است. و از این عبارت سدید الدین که معروف به ابن رفیقه است میشه فهمید که مردم اون زمان چه نگاهی داشتن. اگرچه نوع پوشش سهروردی هم بی تأثیر نبود، الان من و شما هم اگر لباس صوفیانه پاره پوره بتن بکنیم بریم بیرون، عوام جماعت مردم که نگاه بکنن میگن این دیوانه است، چیز غیر از این نمیگن. لذاست که در شریعت اسلامی نباید انسان به افراط و تفرید کشیده بشه. لباس خوب مناسب عرف مردم شما بپوش که خلاف عقل و خلاف شرع نباشد و خود را به تعبیر روایات اصلا در معرض تهمت و اتهام قرار نده، که اگر این گونه باشد و اتفاقی برای انسان بیفته نباید ملامت کنه اون انسان جز خودش رو. در مورد آثار سهروردی بخوایم حرف بزنیم، یک چند تا مطلب کلیدی رو خدمتتون عرض بکنم. اولا سهروردی یک کتابی نوشته با عنوان حکمت الاشراق در ابتدای حکمت الاشراق و بعضی از کتاب‌های دیگرش اومده از منطق سخن گفته و قواعد منطقی. وقتی به این کتاب‌ها مراجعه می‌کنیم می‌بینیم ایشون تو منطق یه سری مباحث رو مطرح کرده که در منطق فلسفه مشا یا همون منطق ارسطویی دیده نمیشه، یعنی اینو وجود نداره. اگرچه ایشون به این معنا نیست که منطق ارسطویی رو قبول نداشته، بلکه بسیاری از قواعد منطق ارسطویی رو پذیرفته، ولیکن یه بخش‌ها و قواعد رو بهش اضافه کرده. مثلا من یک مورد رو براتون بگم، تو کتاب حکمت الاشراق اون بخش اولش که منطق هست میاد یه قاعده‌ای رو مطرح می‌کنه با این عنوان که هرچی که هر مفهومی که اگر فرض مصداق و وجود خارجیش بشه از فرض وجود خارجیش تسلسل لازم میاد فهو اعتباری. یعنی اگر ما یه مفهومی تو ذهنمون داشته باشیم که ایشون مثال میزنه مثل مفهوم وجود، اگر بیایم بگیم این وجود در خارج موجود است، اینا رو بعداً خواهید خوند تو بحث اصالت وجود، مشکال سهروردی معروفه، این اگر بگیم این وجود موجوده، خب باید خود این موجود هم یک از یک وجودی تشکیل شده دیگه. یعنی موجود که مشتق است به معنای ذاتون ثبت له الوجوده، یعنی یه ذاتی هست که وصف وجود براش عارض شده. دوباره نقل کلام به اون وجودی میکنیم که در دل موجود هست. در مورد این هم باید گفته بشه که هذا الوجود موجود. دوباره نقل کلام به اون موجود محمول میکنیم، دوباره او هم ذاتی است که ثبت له الوجود. دوباره در مورد وجودی که در این موجود خوابیده باید بگیم اونم موجود هاکزه. ایشون میگه اگر قائل بشیم اصالت با وجود، یعنی وجود واقعیت عینی دارد در خارج، به تسلسل مبتلا میشیم و هر مفهومی که از فرض وجود خارجی و تحقق خارجیش تسلسل لازم بیاد، این یک مفهوم اعتباری است. معلوم میشه که مفهوم حقیقی نیست، یعنی ما به ازای خارجی ندارد، این مفهومی است که ذهن ساخته. اعتباری یعنی چی؟ یعنی ظرفش ذهن، ذهنی رو انتزاع کرده است، مثل انسان و اسب نیست که مستقیما ما به ازای خارجی و مصداق خارجی داشته باشد. خود یکی از قواعدی است که ما در منطق مشا چنین چیزی نمیگیم. البته شیخ اشراقی هم سهروردی در آغاز کتابهایی مثل مطارحات، تلویحات، علمهات و حکمت الاشراق اومده مباحث منطق رو مطرح کرده. سه تا کتاب اول که مطارحات و تلویحات و لمحات باشد، مباحث منطقی به شیوه مشا مطرح شده، یعنی همون منطق ارسطویی رو آورده گفته. و یه تفاوتی که داره اینه که در منطق المطارحات مباحث منطقی ارسطویی یکم تفصیل بیشتری داره. ولیکن در حکمت الاشراق به صورت مختصر اومده یه سری قواعد منطقی رو خودش اضافه کرده بر قواعد منطقی که در فلسفه مشاه است. و تفاوتش هم گفتم همینه. در حکمت الاشراق میدونید کتاب حکمت الاشراق به سهروردی اساسی ترین کتابیست که در واقع نمایانگر حکمت اشراق هست، چه در بخش منطقش و چه در بخش فلسفش. خوبه بدونید که حکمت اشراقی که سهروردی بنیان گذارش بوده فقط در همین کتاب آمده. او کتابهای دیگری که نام بردیم ازش، مثل مطارحات، مثل تلویحات، مثل لمحات، اینها کتابهای فلسفی هستند ولی به سبک فلسفه مشا نوشته شدند. تنها کتابی که سبکش سبک اشراقی است، اصطلاحاتش هم اصطلاحات اشراقی است، همین کتاب چیه؟ کتاب حکمت الاشراقه. مثلا چند نمونه بخوام مثال بزنم از اون کتاب، یعنی شما میدونید در فلسفه مشهور، یعنی در فلسفه رایج که میشه فلسفه مشا یا حتی حکمت متعالیه، از این فلسفه ها مبتنی بر وجود و عدمه. یعنی ما موضوع فلسفه ما وجود به ماهو و وجوده، یک چیزی یا هست یا نیست. اگر هست باشد اطلاق وجود بهش میشه، اگر نیست باشد اطلاق عدم بهش میشه. و موضوع فلسفه هم که وجود به ماهو و وجوده، اهم از این که به صورت واجب الوجود ظهور کند یا به صورت ممکن الوجود. ولیکن سهروردی در حکمت الاشراق میاد به جای اینکه از کلمه وجود استفاده کنه، وجود آدم، میاد از کلمه نور و ظلمت استفاده میکنه. البته دقت داشته باشین که بر اساس قرائن سخن سهروردی در حکمت الاشراق، نور دقیقاً معادل وجود نیست و ظلمت هم دقیقاً معادل عدم نیست. این یکی از مشکلاتی است که دامنگیر سهروردی هست که بالاخره شما وقتی میایید به جای وجود آدم از نور و ظلمت استفاده میکنید و بعد ظلمت را به عدم نسبت نمیدید. چرا؟ چون ایشون اصطلاح ظلمت رو به همین اجسام هم نسبت میده. سهروردی در مورد اجسام مادی تعبیر برزخ ظلمانی رو به کار میگیره. به جای اینکه بگه جسم، مثل فلسفه مشا میگه برزخ. برزخ ظلمانی. چرا ظلمانی؟ چون جسم به ماهو و جسم از خودش نور ندارد، اشراق ندارد. وقتی اشراق نداشته باشه میشه ظلمت دیگه. حالا که به جسم میگه برزخ ظلمانی، آیا معنیش اینه که این برزخ ظلمانی که همان جسم معدومه؟ قطعا نه، موجوده دیگه، خودش هم تصریح میکنه. پس این که تفاوت نور و ظلمت که پایه و محور و اساس فلسفه اشراق هست چیست؟ بخوام به زبان ساده براتون بگم، تفاوت نور و ظلمت تفاوت تشکیکی است. یعنی چی؟ یعنی ظلمت مرتبه ضعیفی از نور هست و نور به مرتبه شدیده. اگرچه خود سهروردی اینها رو تصریح نمی‌کنه متأسفانه، گفتم یکی از ایرادات هست که به سهروردی وارد شده. ولیکن مثلا ملا صدرا در پاورقی‌های حکمت الاشراق، شما می‌دونید ملا صدرا بر حکمت الاشراق پاورقی نوشته، اونجا مثلا میگه که اگر بخوایم نور و ظلمت رو بیاریم وسط در فلسفه، باید معادل وجود عدم بگیریم. ولیکن از عبارات سهروردی استفاده میشه که ظلمت برابر با عدم نیست و تفاوت اینها رو میشه از نوع تفاوت تشکیکی دانست. حتی تقابلشون تقابل سلب و ایجاب که گفتم، اگر بگید ظلمت همون عدمه، وجود همون نوره، نور همون وجوده، وقت تقابل نور و ظلمت میشه تقابل سلب و ایجاب. این همون تقابل تناقض که شما خوندید در منطق. حتی تقابلشون تقابل ملک و آدم ملکه نیست. چرا؟ چون نور و ظلمتی که سهروردی میگه فقط مخصوص عالم ماده و طبیعت نیست که بگیم نسبت به موضوع مادی است، بلکه کل عوالم هست، کل مراتب هستی، اهم از واجب الوجود و ممکن الوجود رو شامل میشه. سهروردی توی کتاب تلاش کرده که اصطلاحات رو هم تغییر بده. مثلا گفتم به جای جسم میگه برزخ ظلمانی، به جای نفس میگه نور اسفهبودی، نفوس رو میگه انوار اسفهبودیه. چرا این کارو میکنه؟ چون ریشه حکمت الاشراق سهروردی در حکمت پهلوی یا فهلوی یونان باستان هست و ایشون تاکید داره، اصرار دارد که از اصطلاحاتی که در حکمت ایران باستان بوده استفاده بکنه. بله، اینو انشالله اشاراتی هم بهش خواهیم داشت که همینجا من توضیح میدم دیگه. شما میدونید سهروردی در جاهای مختلف میاد اون حکمتی را که امثال افلاطون یا حتی افلوتین و ایران باستان داشتن، اینها رو ستایش میکنه، میگه اصلا حکمت یعنی همین و اسم میبره از حکمای یونان باستان که اشراقی میاندیشیدن مثل افلاطون. لذا خیلی علاقهی به ارسطو نداره، البته نه اینکه ارسطو رو قبول نکنه، ولیکن اون احترام و شأن و جای منزلتی که برای افلاطون قائله برای ارسطو قائل نیست، یا اون شأن و منزلتی که برای حکمای ایران باستان که معروف بودن به حکمای فهلوی به تعبیر حکیم سبزواری در منظومه الفهلویین الوجود اندقوم حقیقتون ذات و تشکک انتقوم، این تعبیر مال حکیم سبزواری در منظومه است که حقیقت وجود نزد فهلویون یعنی حکمای ایران باستان یک حقیقت دارای مراتب بوده و خیلی از بزرگوارا بر این باورن که یعنی پژوهشگران و حتی اساتید برجسته مثل آیت الله جوادی آملی بر این باورن که فلسفه اولا در ایران باستان بوده و از ایران باستان به یونان باستان انتقال داده شده. یعنی ما اولین بار این ایرانی ها بودن که تفکرات و اندیشه های چی داشتن؟ فلسفی داشتن. سهروردی از این حکمای ایران باستان به بزرگی یاد میکنه و تلاش میکنه از همون اصطلاحاتی که در حکمت پهلوی یا فهلوی بوده در حکمت الاشراق خودش استفاده بکنه. مثلا اصطلاح دیگر که ما در فلسفه به مجردات تام میگیم عقول، عقل میگیم مجرد، موجود مجرد، یا نفس است یا عقل است، یا هم ذاتن مجرده هم در فعل افعال خودش مجرده که میشه عقل، در لسان شر ما بهش میگیم ملائک، یا نه ذاتن مجردن ولی در افعال خودشون تعلق به چی دارن؟ به ماده دارن، اینو بهش میگن نفس. سهروردی از این عقول تجرد تام دارن یعنی هم ذاتن مجردن هم در افعال خود مجردن نیاز به ماده ندارن، این تعبیر به چی میکنه؟ به انوار قاهره، چون قهر و غلبه دارن بر مادون خودش. مثلا از واجب الوجود تعبیر میکنه به نور الانوار، به جای اینکه بگه ولی در فلسفه رایج ما میگیم واجب الوجود و هاکذا. موارد بسیاری هست که اصطلاحات را ایشون آمده چی کرده؟ تغییر داده است در فلسفه اشراق. افراد زیادی مثل شهرزوری و قطب الدین رازی آمدن این کتاب فلسفه اشراق رو شرح دادن. بعدها ابن اسم الله صدر اومد پاورقی نوشت، تعلیقات نوشت، منتها هم یه نوع شرح بود و هم یه جاهایی که لازم بود ایشون نقد کرده و نقدهایی که ایشون بر حکمت الاشراق داره بسیار ارزشمنده، اگرچه این قبلا نسخه چاپ سنگی داشته، اخیرا چاپش کردن، یعنی چند سال اخیری است که چاپ شده این پاورقی مرسد را بر حکمت اشراق. و در نرم افزار حکمت اسلامی نسخه دوم که جدید از سوی مؤسسه نور این نرم افزار آماده شده، تو اون نرم افزار هم این کتاب پاورقی ها و تعلیقات مناسبه بر حکمت اشراق را آوردن. خوبه که بعدا ان شاءالله چون رشته تصوف فلسفه است بعدا خواستید رجوع بکنید حتما به این کتاب، خب مخصوصا تعلیقات مولا صدرا، یکی بر حکمت الاشراق خیلی کتاب مهمی است، یکی هم تعلیقاتی که مولا صدرا بر الهیات شفای ابن سینا داره، اینا مطالب ناب و اساسی درش خیلی زیاده، لذا میتونید مراجعه بکنید و بهره مند بشید و به نظر من باید بعدا مراجعه کنید چون رشته تخصصی فلسفه اید شما بسیار مهمه. پس حکمت الاشراق مهمترین، میشه گفت مهمترین اثر فلسفی سهروردی است که اومد چیکار کرد؟ یک مکتب جدیدی را با اصطلاحات جدید پایه‌گذاری کرد و تأکیدش میدونید همتون بر اشراق و شهود بود، کشف، شهود، اینها تأکید فلسفی، البته نه به این معنا که عقل فلسفی کنار گذاشته بشه، بلکه به این معنا که عقل فلسفی باید ملهم از کشف و شهود عرفانی باشن. به تعبیر دیگر اگر کسی اهل کشف و شهود نباشه فقط به استدلال های عقلی توجه کنه، از نظر حکمای اشراق حکیم تلقی نمیشود. برخی از مورخان گفتن که سهروردی به علوم غریبه مثل سحر و جادو و غیره هم تسلط داشت. بعضی شهرزوری که از شارحان حکمت الاشراق هست میگه که اصلا سهروردی صاحب کرامت بوده و به علم کیمیا احاطه داشته. علم کیمیا اون علمی بود که میتونست مثلا مصر رو تبدیل به طلا بکنه، اینا رو شنیدیم. و حتی علامه طباطبایی علوم غریبه رو بد نیست بدانید به 5 قسم تقسیم، یعنی به 5 تا نام میگن دارن که این 5 نام در عبارت کله سر جمع شده است. کله سر حروف اولش رو بردارید، کله سر، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا، یعنی حروف اول که میشه کیمیا، لام میشه چی؟ لیمیا، ه میشه هیمیا، سین میشه سیمیا، ر میشه ریمیا، این 5 تا را میگن جزو علوم غریبه تلقی شده. شاید بگیم که سهروردی شاید به همه اینها احاطه داشته، به بعض از اینها احاطه داشته است، اگرچه میدانید این علوم غریبه هم چیزی نیست که ما بخوام بریم دنبالش. بله در حد کلیات من خودم مطالعاتی داشتم، شما خواستید در حد کلیات آشنایی پیدا کنید اشکالی نداره، منتها اینکه کسی بخواد برید از این علوم غریبه مثلا به علم کیمیا دسترسی پیدا کنه، مصر رو طلا کنه و از این حرفا، اینها چیزیست که بدون استاد دست نیافتنی است و خیلی از افراد استعداد و ظرفیت لازم رو ندارن، یعنی چه بسا برای کسانی که این ظرفیت رو ندارن این علوم غریبه سبب گمراهی و ضلالتشون بشه، یه خطرناک هست از این جهت. ولیکن کسایی که اهل سیر و سلوکن، اهل تزکیه و تهذیب نفسن، در اثر اون کمالاتی که پیدا میکنن، کمالات روحی، به یک سری کرامتهایی میرسن که میتوانن با صرف اراده خیلی از این کارهایی که کسای دانشمندان علوم غریبه انجام میدن به راحتی و به سهولت انجام میدن بدون اینکه به زحمت بیفتن. ولیکن کسی هم که سیر و سلوک میکنه هدفش نباید رسیدن به کرامت باشه، تنها هدفش باید کسب رضای الهی باشد ولا غیر. خب این هم در پایان خوبه که به یک سری از آثار سهروردی از مهماش اشاره بکنیم. میدونید برای سهروردی تقریبا در حدود 47 تا اثر شمردن، با اینکه سن زیادی هم نداشته در حدود 47 اثر گفته شده. گفتم از معروفاش در منطق و طبیعیات الهیات المشارع و المطارحات یا تلویحات، اینا کتابهایی است که در سبک فلسفه مشا نوشته شده، فلسفه و منطق مشا. حکمت و اشراق که خودش در دو بخشه، بخش نخست در 3 مقاله در منطق، بخش دوم در الهیات در 5 مقاله، که این چیه همون گفتیم مهمترین تعلیف سهروردی است که فقط میشه و همین کتابه که مبانی حکمت و اشراق منحصر به خود سهروردی است، این کتاب به تفصیل بیان شده. کتاب دیگه لمحات، کتاب مختصر و کوچکی است که در 3 فن از حکمت، یعنی طبیعیات، الهیات و منطق. کتاب دیگه الالواح الامادیه که در دانش های حکمت اصطلاحات فلسفه نوشته شده. الهیاکل النوریه یا هیاکل النور به مشتمل بر آرا و نظریه های فلسفی سهروردی است بر مسلک ذوق اشراقی، که البته گفته شده که سهروردی اینو اول به زبان عربی نوشته سپس خودش به فارسی ترجمه کرد. یا کتاب مقاومات رساله مختصری است که سهروردی به منزله ملحقات تلویحات نوشته، الرمز المومی یا رمز مومی. این کتاب رو خیلی یاد نکرده، فقط شهر زوری در فهرست آثار سهروردی ذکر کرده و در دست ما هم نیست، الان چاپ هم نشد که مثلا نسخه خطیش هم نداریم. مبدا و معاد که به زبان فارسی نوشته شده بازم شهر زوری از این کتاب نام برده ولی به دست ما نرسیده. بستان القلوب کتاب مختصری در حکمت سهروردی، اینو برای گروهی از یاران و پیروان مکتب خودش به زبان فارسی در اصفهان نوشته. توارق الانوار بازم شهر زوری از او یاد کرده ولی به دست ما نرسیده. از تنقیحات فی الاصول کتابی است که در اصول فقه نوشته شده و کسایی مثل اساتید مثل آقای دکتر محقق دام مصطفی محقق داماد که از اساتید خوب دانشگاه مطهری و اینها اصلا روحانی هم هستن و فرزند نوه شیخ عبدالکریم حالی مؤسس حوزه علمی قم هم هستن، ایشون بر این باورن که سهروردی به دانش اصول فقه هم احاطه داشته و دلیلش هم همین کتاب میگیرن، میگن ایشون کتابی داره در تنقیحات فی اصول که همین کتاب میتونه یک علامتی باشه برای اینکه ایشون دانش اصول فقه هم مسلط بودن. کلمت التصوف که شهرزوری این کتاب رو یاد کرده و اسم دیگه‌ش هم گفتن مقامات الصوفیه یا البارقات الالهیه بسیاره. یه چند تا رساله هم داره بد نیست بدانید، مثلا رساله العشق یا مونس العشاق زبان فارسی نوشته شده. رسالتون فی حالت طفولیه، رساله در حالت طفولیت یا کودکی که بازم به زبان فارسی شهرزوری اون رو ذکر کرده. یا رساله روزی با جماعت صوفیانی، رساله متن ادبی قشنگی داره، خوب آدم یک بار بخونه چون چند صفحه هم بیشتر نیستن. رساله عقل که به زبان فارسی است. آواز پر جبرائیل به زبان فارسی، پرتو نابه به زبان فارسی نوشته. ببین میشه گفت سهروردی از اون دست حکیمانی است که به زبان فارسی تألیفات زیادی داره. ما این رو در ابن سینا و بگید ملا صدرا نمیبینیم. ملا صدرا خیلی مثلا غیر از اون رساله سه است اگر شما نکنم که به زبان فارسی نوشته، بقیه‌اش همه عربیه، کمتر حداقل بگم داریم که مثل ایشون اینقدر به زبان فارسی، اونم فارسی سلیس و روان آثار نوشته باشن. رساله لغت موران داستان‌های رمزی که سهروردی نوشته، این داستان‌های رمزی هم خیلی مهمه، انسان بخونه اینا رو آشنا بشه. عرفا و اهل تصوف معمولا یه سری مطالب رو در قالب داستان و به صورت رمز بهم می‌کردن که فقط اهلش متوجه می‌شدن و میشن. رساله غربت الغریبه، رساله سفیر سیمرغ که بازم فارسیه، رساله تیر تا میرسه به شرح اشارات که فارسیه و فقط شهرزوری ازش یاد کرده و ما ندیدیم متاسفانه این شرح اشارات را، یعنی چاپ نشده، به دست ما نرسیده هستن، صحیح خطیش هم نیست. کشف القتال اخوان سما و بسیاری رساله های دیگه که زیاده دیگه، مثلا عقل سرخ هم هست. بعضی هم یه سروده ها و کلمات قصاری رو به سهروردی نسبت دادن، مثل خود شهرزوری که گفتم از شاعران حکمت اشراق سهروردی است. من حتی یک دو بیتی معروفی گفته شده به مال سهروردی است با این عنوان: هان تا سر رشته خرد گم نکنی، خود راز برای نیک و بد گم نکنی، رهرو توی راه توی منزل تو، هشدار که راه خود به خود گم نکنی. حتی بعد در وصیت‌نامه سهروردی میگن اومده این عبارت: وقتی خواستی قرآن بخوانی، به گونه ای بخوان که تو گویی فقط برای تو نازل شده، نه کسی دیگری. و این مطالبی بود که به نظرم اهم مطالبی که براتون جمع کرده بودم همینا بود، چون دیگه زمانمون هم کمه، بناس مختصر و مفید به مشهورترین فلاسفه مسلمان بپردازیم، آثارشون رو بگیم، بعضی راهاشون رو ذکر بکنیم، همین اندازه در مورد سهروردی کفایت میکنیم. انشاءالله در جلسات بعدی وارد فلاسفه دوره صفویه امثال میرداماد و میرفندلسکی و ملا صدرا و اینها خواهیم شد. اینها بسیار مهمن، نقشی که میرداماد در ملا صدرا داشته، نوع تفکر فلسفی در اون زمان چگونه بوده، اینها رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.